أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه بود. سه قول نقل کردیم. قول اول این بود که اساساً علم اجمالی صرفاً بیان بر جامع هست، نه بیان بر خصوصیت اطراف. علم اجمالی میگوید یکی از این دو حرام هست، اما بیان نیست که این فعل الف حرام هست. پس اگر ما فعل الف رو مرتکب بشیم، عقاب بر آن عقاب بلا بیان. ولی اگر هم فعل الف رو مرتکب بشیم هم فعل ب را که طرف علم اجمالی است، عقاب بر ارتکاب هر دو میشه عقاب محل بیان، که ما این رو نپذیرفتیم. قول دوم قول به منجزیت علم اجمالی بود علا وجه الاقتضاء، یعنی اگر ترخیص شرعن ثابت بشود در ارتکاب یکی از این دو طرف، عقل دیگر حکم به لزوم موافقت قطعیه نمی کنه. ولی اگر ترخیص شرعن ثابت نشد در ارتکاب یکی از این دو طرف علم اجمالی، عقل حکم به تنجیز می کنه، که مسلک مشهور متأخرین از جمله شیخ انصاری همینه و مسلک درستی هم هست. قول سوم قول محقق عراقی و محقق اصفهانی بود که می گفتن علم اجمالی علت تامه است برای تنجیز موافقت قطعیه. محقق اصفهانی گفت وقتی تکلیف واصل شد اجمالاً، پس تکلیف فعلی است و غرض از باعثیت لزومیه در آن هست، و ترخیص در ارتکاب یک طرف مشتمل میشه بر احتمال مناقضه، چون شاید همونی که شارع ترخیص در ارتکاب آن داد همونی است که تکلیف فعلی در آن هست، که همراه است با غرض لزومی و قبیح هم هست عقلا مخالفت تکلیف فعلی منجز. محقق عراقی هم فرمود ما معتقدیم قاعده اشتغال بعد از علم اجمالی به تکلیف قاعده تنجیزیه عقلیه است، نه قاعده اقتضائیه. یعنی شارع هم نمیتواند خلاف حکم عقل که میگوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، بگوید من میگویم در اینجا الاشتغال الیقینی لا یقتضی الفراغ الیقینی، این خلاف حکم عقل است. ایشان فرموده است که به من نقض نکنید جریان قاعده فراق و تجاوز را. من که نمیگویم الاشتغال الیقینی یختز الفراق و الامتصال الوجدانی، نه، فراق تعبدی، امتصال تعبدی هم داشته باشیم کافی است، و قاعده فراق تعبد به امتثال می کند. اما این که ما بیاییم بگیم علم اجمالی داریم یا این آب نجس شده یا این لباس، بعد بگیم قاعده طهارت خطاب مشترکه، خطاب مشترک مجمل می شود نسبت به اطراف علم اجمالی، ولی قاعده حل فقط در آب جاری است، چون قاعده حل میگوید هر شیئی که مشکوک است که حرام تکلیفی است بگو حلال تکلیفی است، و این فقط آب را میگیرد. لباس که نجس هم باشد پوشیدنش حرام تکلیفی نیست. نگویید که کل شیء لک حلال خطاب مختص بلا معارض است و این آب را میگیرد، این کافی نیست. چرا؟ برای این که شمول قاعده حل نسبت به این آب متوقف است بر این که به شما واصل بشود که شارع اجتناب از اون لباس را امتثال تعبدی اون تکلیف معلوم بالاجمال که می گفت اجتنب عن النجس قرار داده است. شمول اصالت الحل نسبت به این آب بدون جعل بدل، یعنی بدون تعبد به امتثال که شارع بگوید که از اجتنبت عن الصوب مشتبه فقط امتثلت التکلیف المعلوم بالاجمال، بدون او ممکن نیست، بلکه بدون وصول او هم ممکن نیست. یعنی اگر واقعا جعل بدل شارع بکند به شما واصل نشود، باز قاعده اشتغال سر جای خودش هست، باید شما واصل بشود بهتون که اجتناب از اون صوب مشتبه را شارع امتثال تعبدی اون اجتناب از نجس معلوم بالاجمال قرار داده است، و این دوری است. چون شمول اصالت الحل نسبت به آب متوقف است بر وصول جعل بدل در مورد صوب که اجتناب از صوب مشتبه امتثال تعبدی است نسبت به اون تکلیف معلوم بالاجمال اجتناب عن النجس که اسم این را میگذارد جعل بدل. وصول جعل بدل چون مدلول التزامی می شود موقوف است بر شمول اصالت الحل نسبت به آب و هذا دوران. بله، اگر خطاب خاص می آمد در این مورد علم اجمالی می گفت جعلنا اصالت الحل لهذا الماء به دلالت اقتضا، چون خطاب خاص است لغو می شود اگر ما این را نگوییم، به دلالت اقتضا کش میکنیم جعل بدل را، اما در اطلاق این را نمیشود گفت. که ما معتقدیم اگر فرمایش محقق عراقی درست باشه و ما در جریان اصل در یک طرف علم اجمالی نیاز به این داریم که جعل بدل بشود، اون طرف دیگر جعل بدل بشود، باید این طور بگوییم که هر خطاب مطلقی یا خطاب عامی یک قید لبی دارد. قید لبیش این است که این اطلاق جاری است یا این عموم جاری است مادامی که از آن لغویت یا قبح لازم نیاد. هذا الاطلاق ثابت ما لم يلزم منه لغویتون او قبح. این یک قید لبی و غلایی است. اون وقت اگر بخواهد عموم اصالت الحل این آب را بگیرد متوقف است، برای اینکه این عمومش مستلزم لغویت یا قبیح نباشد، و اگر بخواهد مستلزم قبیح نباشد متوقف است بر جعل بدل. جعل بدل هم اثباتش موقوف است بل شمول عموم می شود دو. اگر این قید لبی را نزنیم جناب محقق عراقی چه دوری لازم می آید؟ متوقف است اصالت الحل در این آب بر وصول جعل بدل ولو در طول شمول اطلاق. متوقف هست شمول اصالت الحل از باب این که از ضرورات تو تقدر و به قدرها، بیش از این ما نباید تقیید بزنیم این عموم و اطلاق اصالت الحل را. متوقف بر این است که واصل بشود جعل بدل در مورد صوب مشتبه ولو در طول وصول این عموم و این اطلاق. فعین الدور موقوف علیه عموم اصالت الحل نسبت به این آب قضیه شرطی است که لو ثبت هذا العموم فیثبت جعل البدل فی صوب المشتبه. این قضیه شرطیه صادق است. اگر ثابت بشود عموم در این آب که اصالت الحل دارد، لازم آن هم ثابت می شود که جعل بدل هست در صوب مشتبه، که اجتناب از صوب مشتبه امتثال تعبدی اجتناب از نجس معلوم بالاجمال است. دوری پیش نمی آید. موقعی دور پیش میاد که یک قید لبی بزنیم به اون اصالت العموم، بگیم هر عمومی و هر اطلاقی اگر تصحیحش موقوف باشد بر ذم یک امر اجنبی که خارج از ظهور خطاب است، ما نمیتوانیم بگیم این عموم شامل بشود، ما اون امر اجنبی را از جیب خودمان ضمیمه میکنیم. چرا؟ نکتهش همونه که عرض کردم، شمول عموم و اطلاق نسبت به هر موردی یک قید لبی دارد. و خب ما از عالم یلزم منه لغویتون او قبحان و ظهور هم ندارد خطاب هم که متصدی شده است بگوید هر کجا من جاری شدم به لحاظ مدلول استعمالی کشف بکنید که قبحی نیست، اطلاق یا عموم است. و این مطلب موافقه با ارتکاز هم هست. اگر ما نیاز داشته باشیم به جعل بدل، فرمایش محقق عراقی موافقه با ارتکاز هست، چون در ارتکاز عقلا نمی آیند برای تصحیح یک عموم از جیب خودشان به خطاب چیزی اضافه کنند. شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم مانع از اعضاء وضوع موقعی صحیح است که اصل مثبتش حجت باشد. بگیم استصحاب میکنیم چسب در دست ما نیست، پس حال که آب ریختیم دستمان شسته شد، این اصل مثبت است. شمول استصحاب نسبت به استصحاب عدم حاجب تصحیحش به این است که اصل مثبتش حجت باشد. اما هیچ کس نمیآید بگوید که خب پس اصل مثبتش را حجت کنید. میگوییم نه خیر. چرا نمیگویید پس عموم جاری نمیشود در دلیل استصحاب نسبت به این استصحاب عدم حاجه؟ اما میگیم جناب محقق عراقی این فرمایش شما خلاف وجدانه. میدونید چرا؟ برای اینکه یک مولایی هست، شما نماز خوندید شک دارید در رکوع، نمیگه بلا قد رکعت، میگه کش انت شاک کن فل امتثال رخصت لک فی ترک اعاده، تو مرخصی در این که نماز را اعاده نکنی. میگه مولا این نماز ما را امتثال تعبدی قرار دادی؟ میگه چی؟ کی حرفا رو یاد شما داده؟ اصلا و ابدا. من دوست دارم شما رو ترخیص بدم در این که احراز امتثال نکنید. آقا قاعدت الاشتغال حق للمولا، حق علی المولا که نیست که. بابا گفت شاه میبخشه، کس دیگه نمیبخشه، خود مولا میگه من میبخشم. البته کشف میکنه که غرض لزومیش این نیست که اگر واقعا شما نماز بی رکوع خوندید بعد از این نماز با رکوع بخونید، این هست، اما بالاخره حق مولاست که بگه آقا من لازم نمیدانم شما احراز کنید نماز با رکوع خوندید. حالا اگر شارع بیاد بگه که من لازم نمیدانم احراز کنید، ترخیص دادم شما را در ترک احراز امتثال، بگیم کشف می شود شما این نماز با شک در رکوع را تعبد کردید به اینکه بلا قد رکعت. مولا میگه نخیر، این کار رو هم نکردم. بعد میایید میگید که مولا از این کارهای زشت دیگه نکنی ها. میگه مولا میگه خب چه کار بکنم؟ میگن بگو بلا قد رکعت. مولا میخنده میگه این شکل حکم ظاهری یعنی اینقدر مهمه؟ بگم بلا قد رکعت رکوع میشه؟ واقعیت که عوض نمیشه آقا، شکل حکم ظاهری بلا قد رکعت، واقعیت اینه که شما نماز خوندی با شک در رکوع، حالا بعد از اینم شارع میخواد بگه لازم نیست احراز کنی یک بار دیگر نماز با رکوع قطعی بخوانی. حالا شکلش اینه که بگه بلا قد رکعت، یا بگه لا الزم کبل اعاده. روح مطلب که فرق نمی کنه. و اون عقلی که بخواد به مولا بگه که بلا قد رکعت بگی آفرین بر تو، اما اگر بگی لا الزم کبل اعاده و بعدم بگیم من بلا قد رکعت تو دلمم نگفتم، اون عقلی که بگه در این صورت دوم مولا کار زشتی کرده، ما همچو عقلی رو قبول نداریم، ما همچو عقلی نداریم. ولذا به نظر ما برخلاف فرمایش مرحوم آمیزه هاشم آملی که میگفت هر کس مسلک اقتضاء بگه در علم اجمالی، مسلک علیت رو انکار کنه شوخی کرده، میگیم هر کس مسلک علیت بگه شوخی کرده. ما رو میخواد امتحان کنه ببینه عقل ما چقدر کار میکنه. خب پس به نظر ما مسلک اقتضاء مسلک واضحی هست، مسلک علیت خلاف وجدانه. بله کشف میشه از ضیق غرض لزومی، خب مشکلی نیست، در قاعده فراق و تجاوز هم همین است، کشف میشه از ضیق غرض لزومی. مولایی که میگه بلا قد رکعت یا میگه لا اعادت علیک که غرض لزومی ندارد که اگر شما واقعا رکوع نکردید یک بار دیگر نماز با رکوع بخوانید، اگر غرض لزومی داشت که نمیگفت لا اعادت علیک یا بلا قد رکعت، اما این مهم نیست. خب محقق عراقی دو تا نقض کرد، گفت اگر مسلک علیت ما رو نمیپذیرید، یعنی نمیپذیرید که قاعدت الاشتغال قاعدت عقلیت تنجیزیه لا اقتضاییه، دو تا ضربه بهتون میزنیم تا قیام قیامت توش بمونید. دو تا نقض. نقض اول این بود که گفتن که خب بیایید تمسک کنید به دلیل اصل براءت مثلا یا اصالت الحل، علم اجمالی دارید یکی از این دو آب نجس هست، بگید کل اصول هازا طاهران به شرط الاجتناب عن ذاک الاناء، زاکل انا تایران ظاهرن به شرط الاجتناب ان هازل انا هازل انا الاول حلالون ظاهرن به شرط الاجتناب ان الانا استانی زاکل انا استانی حلالون ظاهرن به شرط الاجتناب ان الانا الاول رفع مالای علمون براعت در انا اول جاریست به شرط اجتناب از انا استانی و همینطور براعت از انا استانی جاریست به شرط اجتناب از انا اول. خب من علیتی هم میگم نمیشه، شما اقتضایی ها چی میخواید بگید؟ در مبانی منهاج صالحین گفتن ما میپذیریم این نقضو، اما به یک نحو دیگهی تقریب کردن، گفتن ما تمسک میکنیم به عموم کل شئین لک حلال نسبت به احدهما لا به عینه، میگیم هازا حلالون به عینه با هازا حلالون به عینه تعارض کرد، اما میگیم یکی از این دو حرام هست ان شاء الله دیگری حلال است، اون شیء آخر غیر المعلوم بالاجمال رو میگیم حلالون و نتیجهش میشه حلال تخییری. کنه و شاره گفته احدهما حلال لک. این مطلب رو مرحوم محقق ایروانی تو بحث تعارض الخبرین گفته، گفته تعارض که کردن دلیل صدق العادل، دلیل خبر العادل حجه، خب میگیم تعارض بین این خبر و بین این خبر است، اما میگیم عهد الخبرین حجتون، نتیجه میشه تخییر. آقا این فرمایشو نفرمایید، یک وقت تصریح میکنم مولا میاد میگه احدهما حلال، یه مدلول التزامی داره، یعنی احدهما الذی تختاره حلال، یه وقت نه شارع گفته کل شیء لک حلال، شما میگی که اصالت الحل در این آب علف با اصالت الحل در آب ب تعارضا تساقطا، میگوییم انشاءالله آب دوم حلال است. خب انشاءالله آب دوم حلال است از اون علم وجدانی که من میدانم یکی از این دو آب حلال است که بالاتر نیست، من که میدانم یکی از این دو آب نجس است، چه بسا میدانم آب دیگر پاک است. علم اجمالی به طهارت عهد المائن، به حلیت عهد المائن به درد نخورد، چون هر کدام رو مرتکب میشم چی میدونم همون آب حلال و طاهره. حالا میخواد شمول اصالت الحل نسبت به عهد المائن آب اینه اثر بکنه، علم وجدانی اثر نداشت. اگر کل شیء لک حلال رو تو احد و ما حلال پیاده می کردی مدلول التزامی داشت، احد و ما الذی تختاره حلال، خوب بود، این مدلول التزامی را ندارد. خب بله اگر یک جای اثر داشت تعبد به حلیت احد و ما لا بینه، بار می کنیم کجا اثر دارد؟ در این مثال که اثر ندارن، احدهمای لابینه حلال است، اما اینی که میخوری آب علف این حلال است؟ اینه که نگفت. جاهای اثر داره، مثلا شما دو تا خاک اصالت و طهاره در این خاک با اصالت و طهاره در اون خاک تعارض میکنه، چون علم اجمالی داره یکیشون نجس، شک داری که آیا هر دو نجسه یا نه، اینجا خوبه بگیم ما میگیم احدهما طاهرون، اثرش چیه؟ اثرش اینه که یک بار با این خاک تعمم بکن، یک بار دیگه با اون خاک تعمم رو تکرار کن، حجت اجمالیه داری که تعممت به تراب طاهر. اگرم علم داری احدهما طاهره که هیچ، به علم وجدانی اعتماد میکنی، این خوبه. یا مثلا شما دو تا نماز دو رکعتیه، علم داری یکی از این دو نماز واجبه، مثلا اینهایی که میگن قضاء نماز پدر و مادر هر دو واجبه بر ولد اکبر، علم اجمالی داری که دو رکعت یا نماز از پدرت فوت شده یا از مادرت، و احتمالم میدی از هر دو فوت شده. خب اینجا خوبه، براءت از وجوب قضاء احدهما آخر. چرا؟ برای اینکه یه نماز به نیت اجمالی میخونی، میگی دو رکعت نماز میخونم به قصد مافز ذمه، یه جوری تعیین میکنی. نماز دوم دیگه نمیخونی، براءت جاری میکنی از وجوب قضاء نماز دوم. خوبه اینجا. اما این که بیای بگی احدهما حلالون، اگه مدلول التزامیش بود که احدهما تخییری حلالون، خوب بود. همچون مدلول التزامی که نداره که کل شئین لک حلال، از کجاش در میای احدهما التخییری حلالون، احدهما الذی تختارو حلال، زوره دیگه، از این در نمیاد. فقط میتونی بگی احدهما حلالون لا به عینه، اون اثر ندارد که واقعا شما علم اجمالی اگه داشتی یکی از اینا حلالت چه میکردی؟ باز احتیاط میکردی؟
خب
اجازه بفرمایید. تا ترخیص چاره نده در ارتکاب این انا الف، شما به چه مجوزی این انا الف رو سر میکشی؟
غیر فرد مرتضی تنجیب اقتضایی رو
آقا اون احد و ما کی میگه برای منطبق است؟ اجازه بفرمایید. خب پس این راه درست نیست، اما همون راه محقق عراقی میگفت هازا حلالون، همین آب الف حلاله ظاهرن، ولی به شرط اینکه از آب به اجتناب کنی. آب به حلاله به شرط اینکه از آب الف اجتناب کنی. خب از یکی اجتناب کن دیگری رو بخور. آزیا گفت اقتضایی ها شما دیگه صداتون در نیاد، حق اعتراض ندارید به این آقا، چون اونی که تعارض میکرد اطلاق دلیل اصالت الحل در این دو طرف تعارض کرد، تساقط کرد. بکنند اصالت الحل مشروط که به نظر شما خلاف حکم عقل نیست. ما خلاصه جوابمونو بدیم، بحث تفصیلیش رو بگذاریم برای قاعده اشتغال. ما دو تا جواب میدیم. یک، مشکلی نیست، ما حرفی نداریم، دلیل خاص جلوی ما رو میگیره. یحریقه هم آبایت هم امام چرا اصالت و طهاره مشروط جاری نکرد، چرا اصالت و الحل مشروط جاری نکرد؟ فوقش از نظر مقتضای قاعده حق با شما محقق عراقی باشد، دلیل خاص داریم. یحریقه هم آبایت هم و روایات دیگر. دو، آه وقتی مقید لبی داریم، که مقید لبی عقلایی داریم که چسبیده به خطاب، به خطاب کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که میگه این نمیتونه دو طرف علم اجمالی رو به طور مطلق بگیره، این خطاب رو مجمل میکنه. آقا این که ما بیاییم بگیم نه، به گردن مولا میگذاریم که در هنگامی که گفت کل شیء لک حلال، یک نظری کرد به اطراف علم اجمالی، دید نمیتونه بگه هازا حلال مطلقا ذاک حلال مطلقا، اومد گفت هازا حلال به شرط الاجتناب عن الاخر، ذاک الاخر حلال به شرط الاجتناب عن هذا الاول. این مطالب ظهور عرفی درست نمی کنه. آقا امکان ثبوتی رو ما قبول می کنیم، اما از ظهور خطاب نمیشه اینا رو در آورد. خطابی که قید لبی دارد مجمل است، بعد بیاییم ما از این خطاب استفاده کنیم یک حکم مشروطی که اصلا لسان خطاب ناظر به اون حکم مشروط نیست، بگیم مولا وقتی گفت کل شئ لک حلال دو نگاه کرد، یک نگاه به شبهه بدویه گفت کل شئ حلال، یک نگاه به شبهات مقرونه به علم اجمالی اینجا جعل حلیت مشروطه کرد. از خطاب کل شئ لک حلال عقلا و عرف همچو استظهاری نمی کنن، مخصوصا که قید لبی متصل دارد. تو کل شیء فیه حلال و حرام هم نه، اون اصلا از نظر عرف تو اون عهد و نابعینه، عهد و نابعینه شیء اون کل شیء لک نظیف، کل شیء لک طاهر، قانون عامه، قانون عامه، شارع یه جعل بیشتر نداره، جعل کلی رو مشکوک و طهاره. عرف استظهار میکنه، میگه وقتی یکی از این دو خاک میدانی نجس است و دیگری شک داری پاک است یا نجس، اون تراب آخر مشکوک و طهاره است، کل شیء نظیف آن را میگیرد، نیاز به معونه زائده در لازم اولا نداره. اون فرق میکنه با اینجا که به گردن مولا میذارید، که مولا وقتی گفت کل شیء لک حلال گفت حرف نزنید، میخوام نیم ساعت فکر کنم، شروع کرد فکر بکنه. شبهه بدویه حلیت مطلقه، شبهه مقرونه به علم اجمالی حلیت مشروطه، اینا رو جعل میکنم. وقت با یک خطاب عرفی کل شیء لک حلال این مطالب رو عرف استثار نمیکنه، مخصوصا که عرض کردم ما یمنع من انعقاد ظهور هست، قرینه لبی متصله هست. تو کل شیء فیه حلال و حرام هم همینو میگیم، میگیم قرینه لبی متصله داشتیم. این قرینه لبی متصله نمیدونیم، قید میزنه میگه مالم ترتکب جمیعه، مالم ترتکب جمیع الاطراف، یا اصلا قید لبی، چون قید لبی متصل هست، اصلا قید لبی اینه که ما مقصودمون از این کل و شیء فیه حلال و حرام شبهات غیر محصوره است. وقتی ظهور رو اون ارتکاز مناقضه عقلاییه که مولا خلاف مرتکز عقلاست ترخیص مطلق بده در اطراف، ظهور رو این ارتکاز شکوند، دیگه عرف میمونه که این ظهور شکسته کجا شکسته. از ضرورات تو تقدر به قدرها بعد از انعقاد ظهوره، اما اجمال نگاه به ضرورات نمی کنه، اجمال شکسته شدنه، این ظهور شکسته میشه. حالا از کجا شکسته میشه؟ عرف متحیر میمونه، عرف میگه نمیدونم، کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، حتی ترتکب مالم ترتکب جمیع الاطراف که میشه ترخیص تخییری، یا نه اون ارتکاز منشأ میشه بگیم این مربوط به شبهات غیر محصوره است، شبهاتی است که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه، عرف مجمل میدونه. این خلاصه عرض ما هست راجع به اون نقض اول. هم اجمال جواب رو بگیم، عرض کردم بحث تفصیلی مفصل هست، در قاعده اشتغال بحث میشه. نقض دوم این بود که آقا آزیان میگه من نماز شک دارم خوندم یا نه، همه میگن قاعده اشتغال میگه نماز بخون دیگه، اقتضایی ها، شما قاعده اشتغال و اقتضایی میدونید دیگه، فرق نمی کنه که، میگید قاعدت الاشتغال قاعدت الاقتضایی لا تنجیزیه. شما بیایید بگید براءت از بقای تکلیف جاری میکنیم، رفع میکنه حکم عقل را به الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. میگیم جناب آغازی ها اولا ما همه جا استصحاب عدم امتصال داریم، یه جاهایی هم که توارد حالتینه، مثل اون مثال دیروز وضو داشت و محدث بود، چک در متقدم و متأخر داشت، رجاءً نماز خوند، اینم استصحاب موضوعی عدم امتصال نداشته باشه. استصحاب بقای وجوب که داریم، استصحاب حکمی، استصحاب حکم جزئی مشکلی نداریم، استثناء میکنیم بقای وجوب امتثال. بله، اگر شما مثل مرحوم استاد ما آقای تبریزی گفتید که در این توارد حالتین استثناء موضوعیشون نداریم، استثناء حکم جزئی را هم من قبول ندارم، میگیم خیلی خوب، بازم نوبت به براءت از بقای تکلیف نمیرسه. از اینجا به بعد راه ما با استاد جدا میشه، استاد میگن میرسه نوبت به براءت از بقای تکلیف، در اینجایی که استصحاب موضوعی عدم الامتثال نیست. ما میگیم نه، نوبت به براءت نمیرسه. چرا؟ اولا عرف شک در امتثال رو مصداق شک در تکلیف نمیدونه، و هرچی به عرف میگی آقا رفع عن امتی ما لا یعلمون، شک در تکلیف دارم، میگه تو شک در تکلیف داری؟ تو کجا شک در تکلیف داری؟ من خودم شنیدم، خودت هم شنیدی، مولا گفت سل فلوقت، سل فلوقت مع الوضو، تکلیف معلومه. شما شک در امتثال داری، نه شک در تکلیف. و ثانیاً برفرض عرف این رو هم شک در تکلیف بدونه، به لحاظ بقاء تکلیف، قاعده اشتغال درسته قاعدتون اقتضائیتون عقلیه، ولی در موارد علم تفصیلی به تکلیف قاعدتون تنجیزیتون عقلائیه، یعنی عقلا مستنکر میدونن در اینجا، یعنی اصلا در ذهنشان نیست، خلاف مرتکزه در ذهنشان است که نوبت برسه به اصل براءت، چون عقلا اصل براءت دارن، ولی تو این مورد اصلا اطلاق اصل براءت خلاف مرتکزه عقلا است. قاعده اشتغال قاعده تنجیزیه عقلایی است، ولو قاعده اقتضائیه عقلی است. عقل مشکل نداره دلیل خاص بیاد میگه من رفتم، اما عقلا در مقابل دلیل مقاومت میکنه، ارتکازشون اطلاقات را منصرف میبینن. استصحاب مثبت امتثال که خلاف مرتکز عقلا نیست، خود عقلا اصل بر مقام امتثال دارند. قاعده طهارت در آب، خود عقلا هم شک در طهارت و نجاست بکنن، تو اونجایی که طهارت لازمه قاعده طهارت رو جاری میکنن. با اصل خود عقلا قاعده فراغ و تجاوز دارن، آقا نسبت به اعمال گذشته میگن نمیرن احتیاط بکنن، اون که مشکل نداره، مشکل جاییست که نوبت به براءت از بقاء تکلیف برسه، این خلاف مرتکز عقلا است، برخلاف اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی. اونجا هم عقل هم عقلا لزوم موافقت قطعیه را به نحو اقتضا میگن، یعنی اگر به عقلا بگی آقا ما با کل شیء لک حلال تونستیم ترخیص در خوردن این آب را به دست بیاریم، در اون مثال علم اجمالی به اینکه یا آب نجس است یا صوب، چون خطاب مختص دارد، یا اونا که اصل طولی قبول دارن مثل شیخ انصاری اصل طولی دارد، عقلا میگن نه حرفشو نزن، نه ما هم چه ارتکازی نداریم، که عقلا نسبت به قاعده اشتغال در علم اجمالی نسبت به بعض اطراف ارتکاز تنجیزی داشته باشن، نه قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی قاعدتون اقتضائیتون مالم یرد ترخیص فی ترک الموافقت القطعی، هم عقلا هم عقلا هم. این فرق میکنه با علم تفصیلی، در علم تفصیلی قاعده اشتغال قاعده تنجیزیه عقلایی است، و این موجب انصراف حدیث رفع میشه، و لذا این دو نقص درست نیست. هازا تمام الکلام فی منجزیت العلم الاجمالی. انشاءالله از فردا بحث امتثال اجمالی را دنبال میکنیم، والحمد لله رب العالمین.